صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الجد.
سلام عليكم. بسم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در خدمت روایات باب جبر و تفویض جبر و قدر و امر بین امرین کافی شریف از کتاب توحید هستیم و بعضی از روایات باب رو در محضرش بودیم. در محضر بقیه روایات باب انشاءالله بعضیش رو امروز خواهیم بود، از جمله روایت چهارم. خب دیروز عرض شد که گاهی خود حضرات معصومین از همون طریقی که خدای تعالی رو معرفی می کنند که گاهی جانها کشش فهم ثبوتی رو ندارد، از راه سلب وارد میشن برای شناساندن حقیقت الهی، و شناخت از راه سلب هم مرتبه از شناخت است که ممکن است اوایل برای انسان امکانش راحت تر باشد. در بحث جبر و قدر و تفویض هم بیان سلبی گاهی به کار بردن و گاهی بیان اثباتی به کار بردن، یعنی گاهی فرمودن که محظورات جبر رو بیان کردند که جبر در نظر انسان منفی بودنش ثابت بشه، و گاهی منفی بودن قدر رو به کار بردن. اینا خودش در روایات کار میرسید، چون همیشه زبان اثبات نبوده. چون زبان اثبات نبوده، گاهی انسان توقعش، احساسش این است که تخلف بین روایاته. چرا با این زبان، چرا این گونه، چرا در حقیقت راهی پیش گرفته که گاهی جبریون در مقابل قدریه به کار می بردن، یا قدریه در مقابل جبریون به کار می بردن. یعنی اون چرا که جبریون به عنوان اعتراض به قدریه به کار می بردن، گاهی در رسانه حضرات هست که با این زبان در مقابل جبریون، سلام نکمت الله، قدریون رو کوبیدن، و یا با زبان قدریون جبریون رو کوبیدن، که کسی که مطلع نباشد بر این که زبان نفی است، احساس میکند که این همون اعتقاد جبر یا قدر است که با همون استدلال اونها وارد میدان شده، در حالی که استدلال هایی رو که اونا کردند دلیل بر اثبات استدلالایی که کردن برای نفی طرف مقابل دلیل بر اثبات نظر خودشون نبوده. تونستن نقص طرف مقابل رو بیان بکنن، اما نتونستن اثبات نظر خودشون رو بکنن. دقت کنید حرف دقیقه ها، اگر تو روایت وارد بشی به این بحث توجه نداشته باشی، احساس میکنید که حضرت اینجا داره حرف جبر رو میزند، یا فرمایش حضرت مطابق حرف قدری ها هست و لابد حضرت میل پیدا کردن در اینجا. نه، از استدلال های اونها برای نفی طرف مقابل که استدلال های قوی هم بوده استفاده کردن، و این درست هم هست، اما استدلال برای نفی طرف مقابل به قیمت اثبات طرف دیگه نیست، چون حصر عقلی نیست که یا این یا آن. اگر یا این یا آن بود، وقتی طرفی نفی بشه طرف دیگه خود به خود اثبات میشه. اما اگر امرون بین الامرین هست که یه حقیقت واسطه‌ای در کار است، تعبیر بین امر بین امرین هم تعبیر دقیقی است. نمی‌فرماید که در حقیقت نه اون است نه این است، فقط میگه نه اون است نه این است، بلکه امریست بین دو امر. امریست بین دو امر یعنی چی؟ یعنی اون کلام در حقیقت بهره ای از حق رو دارد، این کلام هم بهره ای از حق رو دارد. امرون بین الامرین یعنی بهره ای از حق تو هر کدام از اینا هست، اما اینها خلط کردن بین حق و باطل، لذا به تنهایی لا جبره، به تنهایی لا تفویضه، نفی شده. اما اگر قسمتی از این باشد و قسمتی از آن، چون اینها نگاه کردن به این که اگر بخوان فعل رو فعل الهی نبینن، محدودیت تو فاعلیت الهی است. این حرف صحیحه، فعل الهی است چون فاعلیت الهی در کار است، درسته؟ پس این قسمت حرفشون صحیح است یا نیست؟ از این جهت حرف صحیحه، نمیشه جایی باشد که فاعل الهی در کار نباشد، و الا حد خداست، محدود شده خدای تعالی. از اون طرف تفویضی‌ها دیدن که اگر اراده انسان در کار نباشد، خب جزا و عقاب به چه معناست؟ عبس هست. این همه ارسال رسول، انزال کتب، این همه انبیا و اولیا، این همه سختی ها، این همه وعده ها و وعید ها، همه عبس میشه دیگه. خب اونا هم حرفشون صحیح هست به این عنوان، اما اینها احساس کردن که اگر بخواد فاعل خدا باشد جبریون، گفتن پس دیگه انسان فاعلیتی ندارد. این غلط هست. تفویضی ها احساس کردن که اگر بخواد انسان فاعل باشد، پس باید فاعلیت الهیه نباشد. این غلط هست. اصل به اصطلاح اون انتقالشون صحیح بوده، اما اینکه اومدن حذف کردن که اگر بخواد تفویض باشد باید اختیار نباشد، جبر نباشد، فاعل الهی نباشد، اگر بخواد در حقیقت فاعل الهی باشد اختیار در کار نیست. این غلط. می شود فاعل الهی در کار باشد و اختیار انسان هم محفوظ باشد. دقت بکنید، این جمعش که امرون بین الامرین، یعنی فاعل الهی در کار هست، همون جوری که اشاعره گفتن، جبریون گفتن، درسته؟ و همچنین اختیار انسان هم محفوظ است، همون جوری که، نه همون جوری، یعنی به همون نسبت، یعنی با همون نگاهی که تفویضیا دنبال این بودن که فاعلیت انسان رو هم تثبیت بکنن، فاعلیت انسان هم تثبیت میشه و بین این دوتا تنافی نیست. اینها تنافی دیدن، تنافی اولیه، یعنی تنافی تو نگاه اول تنافی بین این دوتاست، اما تو نگاه دقیق هر شیئی هم امکان دارد نسبت او رو با خدا سنجید، هم امکان دارد افعال ارادی انسان رو نسبتش رو با انسان سنجید. اگر نسبتش با انسان سنجیده شد، دقت بکنید، اگر نسبتش با انسان سنجیده شد و نسبت هم بالامکان بود، منافی این نیست که همین شی، همین نسبت با خدا سنجیده بشود و نسبتش بشه چی؟ وجوبی. نه یه نسبت دیگری، یک رابطه دیگری، یه راهکار دیگری. یعنی دو تا فاعل در کار نیست که خدا یه فاعلیتی داشته باشد، انسان یه فاعلیتی دیگری داشته باشد، بعد فاعلیت انسان اسمشو بگذاریم اختیار، فاعلیت خدا رو اسمشو در حقیقت بذاریم فاعلیت الهیه. درسته؟ نه، اینجوری نیست. یعنی فعل الهی در خلاصه همون فعل که انسان اختیاران داره ازش سرزنه، همون فعل است. نه اینکه یه فعل دیگری داشته باشیم، نه اینکه تا اینجا میرسه فعل الهی باشه، از اونجایی که تفویض میشه فعل الهی دیگه نباشه. مطلب دقیق، خیلی دقیقه. یعنی اون نکته‌ای که واقعا فهم عادی تو نگاه اولی نمیتونه ادراکش بکنه، فهم باید خیلی لطیف بشه، بلکه اگر کسی با نگاه اون شهودی تونست به این برسه، او دیگه نقطه اساسیش فهمیده که چطور ما رمیته از رمیته، یعنی هم اثبات میکند رمی نبی ختمی را از رمیته، اما ما رمیته. چرا؟ ولکن الله رما. این شهود نبی گرامی اسلام است و فرمایش الهی است به او که او رو در حقیقت متوجه این معنا میکند که ما رمیته از رمیته ولکن الله رما. یا در حقیقت اونجا که میفرماید انتم تزرعونها ام نحن الزارعون، شما این رو زراعت کردید، یه خطاب هم است، انتم تزرعونها ام نحن الزارعون، یا این که من زارعم و ما زارعیم، خدا میفرماید انتم تحرسونها، شما اینا رو حرس کردید، یا اینکه در حقیقت خدای تعالی در حقیقت در اونجاها، ما به خدا نمیگیم زارع، به خدا نمیگیم حارس به عنوان کشاورز و زارع. دقت میکنید، ما به خدای تعالی این اطلاقات رو نمیکنیم که نقص داره، اما این فعل منصوب هست به او یا نیست؟ انتم تزرعونها ام نحن الزارعون. پس ببینید نکته اساسی در بحث در حقیقت جبریون و تفویضیون در این است که گوشه ای از مسئله رو دیدند، صحیح هم دیدند، اما حسرشون بین این بوده که یا این است یا آن، یا باید اراده انسان باشد و اراده الهی نباشد، یا باید اراده الهی باشد و اراده انسانی نباشد. اراده الهی رو در عرض اراده انسانی گرفتن، چون اراده الهی رو در عرض اراده انسان گرفتن، جمع بین دوتا امکان پذیر نیست، این باشد او نیست، او باشد این نیست. یعنی خود این از یک نوع تشبیهی نشأت گرفته که ناخودآگاه گریبان اینها رو گرفته بوده که خدا ارادش در عرض اراده انسان است. اگر اراده الهی باشد اراده انسانی نیست، اگر اراده انسانی باشد دعا درسته تفویض اراده الهی نیست، تفویض شده تمام شده. خب جمعش به این است که این حصر عقلی نیست، حصر عقلی در جایی بود که این باید و نه در حقیقت چی بشه، این آره و نه به حصر عقلی سومی نداشته باشد، اما سومی در اینجا این است که این دوتا در عرض همدیگه نیستن و می شود اراده الهیه باشد، اراده انسانی هم باشد و اراده انسانی خودش اراده الهیه است نه چیز دیگری، خود این اراده انسانی اراده الهی است. یعنی اراده الهیه در این مرتبه وجودی ظهور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده با اراده انسانی و اراده انسان مظهر و مجلای تام اراده الهی است. لذا میبینید که این جمع بین اراده حق و اراده عبد در اینجا شده و هیچ محظوری هم لازم نمیاد و حصر هم شکسته شده و حصر عقلی نیست بین اون دوتا. لذا امرون بین الامر، امریست بین دوتا امر، یعنی هم اراده الهی در کار است چنانچه اشاعره گفتن جبریون، هم در حقیقت اراده انسانی در کار است عقاب و ثواب سر جاشه چنانچه مفوضه گفتن. اما اینا هر کدام زمینه کرده بودن، اگر اراده انسانی باشد پس اراده الهیه نیست، اگر اراده انسانی باشد اراده، یعنی این دوتا این غلطشه، غلطشون در این قسمتش بود. این روشنه؟ خب الحمدلله مثل که دیگه بله بله فکر میکنیم
نسبت فاعلیت انسان که فاعلیتش به امکان با فاعلیت خدا
چون علت ناقص است دیگه، این روشنه دیگه بلد. یعنی چون انسان علت ناقص است.
خب اون چیزی که به ذهن میرسه این هستش که این علت وقتی که در طول فاعلیت خدا که علت تامه است و بالوجود قرار میگیره دیگه ناقصه نمیمونه.
چرا؟
یعنی چیزی غیر از اون چیزی که باید اراده بکنه نمیتونه اراده بکنه.
نه دیگه، شما وقتی که ببینید اینو که قبلا توضیح شده دادیم، اگر اجزاء علت تامه هزار تا باشن هر کدومشون نباشد اون معلول نیست، هر کدومشون نباشد از جمله یکیش چیه؟
اراده
انسان نباشد معلول نیست. خدای تعالی اراده کرده است این هر هزار جز باشن تا چی بشه؟ معلول باشد. درسته؟ پس اگر اراده انسان تعلق گره این هست، منتها این تو حیطه خارج از اراده الهی است که بودن یا نبودن اراده انسان تو حیطه خارج از اراده، نه اونم تو حیطه اراده الهی، قدرت خدا داده، مقدمات اراده رو او داده، علم رو او داده، شعور رو او داده، خیر و شر رو او تعیین کرده، شوق رو او ایجاد کرده. درسته؟ تمام اینها حتی این انسان به نظام علم الهی معلوم است که کدام طرف رو انتخاب کنه، به نظام قضا و قد به سر لوح محفوظ معلوم است کدوم طرف را انتخاب میکنن. به لحاظ لوح محفوظ شما میگید که این چی هستش؟ بالوجوب است. به لحاظ لوح در حقیقت محو اثبات میگید چیه؟ بالامکانه، چون بدا امکان پذیره، چون ممکنه هر کدوم از اجزاء علت چی بشن؟ نباشن، چون لوح محو اثبات دیگه. دقت کردی؟ یعنی ممکنه 10 تاش باشه 9 تاش باشه، دهمی میخواد بیاد هشتمیش بره نباشه قبل از اون که دهمی بیاد، تا هشتمی رفت دهمی آمد ولی هشتمی نباشد باز محقق نمیشه. این بدایه دیگه، یعنی به نظر میرسید فقط مونده اراده انسان تا زمینه بشه چی بشه؟ محقق بشه دیگه. درسته؟ اما تا اراده انسان اومد زمینه بشه به این هشتمیش پرید نمیشه؟ نمیشه اینجوری؟ همه مقدمات فراهمه، میگه من بخوام دیگه تمامه، بعد میخواد میره نمیشه. چرا؟ چون مقدمات قبلیش هم دستش نبوده، محقق شده بوده برای او، اما عمدش تا این زمان بود، تا این میخواست اراده بکنه او چی شده بود؟ عمدش تمام شده بود و او نبود و این اراده رو هم نمیشه. پس به نسبت به لوح قدر همیشه بالامکان است، به لحاظ لوح قضا که علم الهیست بالوجوب است. در همون جایی که برای لوح قدر بالامکان است، به لحاظ لوح قضا چی هستش؟ لوح محفوظ بالوجوب است. این تفاوت مراتب عالم و نسبت سنجی است که وجوب و امکان رو ایجاد کرده. وجوب و امکان در عرض هم نیستن که اگر امکان رو دیدی وجوب امکان پذیر نباشه براش، چون اینا وجوب امکان رو چی دیدن؟ در عرض هم دیدن، دیدن همین جایی که بل امکانه بل وجوب نمیتونه باشه. خب معلومه چیزی که بل امکانه نسبت به انسان پیدا کرد، بل وجوب نمیتونه باشه، نسبت به خدا نمیتونه اونجا پیدا بکنه، چون بالامکان در مقابل بالوجوبه. اما حیثیت نسبت که بالوجوب باشد به لحاظ لوح محفوظ و بالامکان باشد به لحاظ لوح محو اثبات، این هیچ اشکالی ندارد. لذا اون علم تفصیلی که اختیار انسان هم در او، زمان و مکان هم، قدر و اندازه هم در او، همه دیده شده، همه در او محقق است و دیده شده است. او لوح در حقیقت چی هستش؟ محو اثبات هست، درسته که در اونجا بل امکان هست که تمام این جزئیات از جمله اراده انسان باید باشن، اما به لحاظ لوح محفوظ اونجا اون علم کلی به جزئیاته، علم کلی به جزئیاته، علم کلی به جزئیاته، نه جزئیات نیستن، اما علم چیه؟ کلی به جزئیاته، که این خیلی بحث دقیقیه. یعنی ما در مرتبه قدر علم جزئی به تمام جزئیاته، در مرتبه قضای قبل از قدر علم کلی به جزئیاته، علم کلیه، کلیه نه معنای به اصطلاح که سرفصلاشه، کلی به معنای چیه؟ یعنی مثل نظام علم ما تو مرتبه عالم عقل، مثل نظام علم ما در مرتبه عالم چی؟ مکتوبی که نوشته شده، این مکتوب نوشته شده علم جزئی به جزئیاته، دقت میکنید؟ اونی که تو نظام عقل ما بوده که مبدأ این بوده، علم کلی به همین جزئیاته، مثل نظام ملکه و اجتهاد که اجتهاد وقتی محقق میشود علم جزئی به جزئیاته، اون ملکه اجتهاد علم کلی به جزئیاته، منتها این تفاوت داره، تو ملکه هنوز ظهور پیدا نکرده، این نقصشه، این به اصطلاح چیشه؟ تفاوتشه که اونجا اینجوری نیست، اونجا اینجوری نیستش که جزئیات تحقق پیدا نکرده باشه، چون اینجا در حقیقت چی هستش؟ کلیه، یعنی اما تو نظام عالم عقل یعنی اون جزئیات در تحقق دارن، اما علم کلیست به جزئیات که اون بحثش. لذا علم الهی وجوبی است نسبت به شی، و علم انسانی و اراده انسانی امکانی است، و جمع بین این دوتا هم امکان پذیر است، و بودن اراده انسان نفی اراده الهی و نسبت وجوبی رو نمی کنه. این خلاصه بحث این چند روایت که در اینجا گذشته. منتها عرض کردم زیبایی این روایات این است که گاهی در لسان سلب بر جبر وارد می شود با زبان تفویض، در لسانتی مقابل با جبر، لذا می‌بینید همون استدلال جبریون رو آورده، درسته؟ اینجا نمیشه بگی پس امام به جبر تمایل داره در مقابل تفویض، یا به تفویض تمایل داره در مقابل جبر، چون این اشکال وارده و حضرت اومده با همین اشکال تخته کرده حرف اونا رو، اما تخته حرف اونا اثبات طرف مقابل نیست، تخته حرف اونها اثبات در چون سلب و ایجاب نیست بین این دوتا که اون نفی شد این اثبات بشه، دقت میکنی؟ حضرت اونو سلب میکنه، بعد میبینید در بعضی روایات در ضمن همون روایات سلب طرف دیگر هم داره، در بعضی از روایات فقط سلب یه طرف رو داره، یه جا رو بیان کرده، چرا؟ چون کسی که آمده بوده گرایشش به اون طرف بوده، حضرت در مقام اون شبهه تو وجودش بوده سلب اون طرف رو فقط بیان کرده، لذا بیش از اونم بیان نکرده. اگر کسی تنهایی روایت رو ببینه بدون روایت دیگه، احساس میکند که معلوم میشه گرایش حضرت هم به سمت چی بوده؟ به سمت تفویض مثلا بوده یا جبر بوده. این خلاصه روایات که رجوع میکنید حتما اینو توش ببینید، و وقتی دیدید و وقت احساس میکنید که دیگه نه، شما در یه راحتی قرار گرفتید و براتون این تضاهم و تعارض نیست. خب فرمایششون چی بود؟ یادتون رفت؟ اینم یه حیله است که آدم خلاصه کش بده طرف که سوال داره، اینقدر کشش بده اون بنده خدا اصلا یادش بره بره توی وادی دیگری، بعد میاد کجا بود. بله حتی ما قصد حیله نداشتیم.
از هم محضرتون که میبینیم که توی اوضاع امروز بعضی مثلا محیط ها هست که یک شخصی توی محیط احساس میکنه داره انتخاب هم میکنه، اما این انتخاباش همه از قبل تعریف شده است، یعنی عملا مجبوره، اما در ظاهر فکر
کنه
که
یه نقض به این وارده. ای گفتید چیه؟ با نقض میشه اینو حل کرد به سادگی. دیگری تو همین شرایط هست، غیر از این هم انتخاب کرده با همین شرایط، همین یه نقض کفایت میکنه.
در هر صورت همه احتمالات پیش بینی شده است
دیگری براش تعریف کرده است. ببین همه احتمالات در اینجا در کاره، منتها در حد چی میشه؟ احتمال. یعنی میگن که آقا این میتونیم پیش بینی بکنیم، مثلا 99.99% این رو انتخاب میکنن، اما هیچکی به جزم نمیگه. چرا؟ الان تو نظام جامعه شناسی هم همین رو میگه، هیچکی به جزم نمیتونه بگه، چون غیر از این امکان پذیره، هر چند درصدش ممکنه خیلی چی بشه، رو به کم بره، غیر قابل اعتنا بشه. لذا اومدن اینها بر اساس همین نگاه گفتن که جرم چیه؟ مریضی جرم، نه در حقیقت به اصطلاح جرم نیست که مجازات بخواد، مریضی درمان میخواد. حرف قشنگیه ها، اما یراد و به الباطل، یعنی اختیار انسان رو با اینکه بگی جرم مریضیه کاملا خواستی چیکار بکنی؟ محو بکنی. چون جرم دیگه اگه مریضی شد، مریضی رو کسی نمیگه که لم مرضته، چرا مریض شدی، اصلا سوال نمیخواد. چون در حقیقت بله میتونن بگن لم شربت الخم، چرا خم خوردی، لم زنیته، چرا زنا کردی، اینا سوال داره چرا در حقیقت این کار. اما اونجایی که شد مریضی، مریضی نمیگن لم مرضته، دقت میکنی؟ میگن خلاصه خب مریض شده دیگه، اینم اختیارش، کسی دلش نمیخواد که مریض بشه، حتما خلاصه چی شده؟ عوامل سر راهش قرار گرفتن بدون اینکه مطلع باشه. اینا میخوان جرم رو برگردونن به نظام چی؟ یعنی در حقیقت تعریف از انسانه یا تخته انسانه؟ این تعریف از انسان یا تخته انسانه؟ این انسان رو آوردن در حد سنگ، آوردن در حد یک حیوان، آوردن در حد یک گیاه. یعنی برای انسان شعوری که تصمیم بگیره همینا رو مسخره است، یعنی در حقیقت همینا لغوه، باطل، بازیچه است، لغوه، خیال انتخابه. در حالی که میبینید الان تو تمام کشورها دارن چیکار میکنن؟ بر اساس همین که میگن آقا مثلا چرا تو آمریکا سیاها بیشتر مورد جرم و جنایت قرار میگیرن، خودشون در حقیقت نفی اختیار نمی کنن، میگن با اینکه محیطشون سخته، محیطشون در حقیقت تحت فقره، تحت فشاره، اما آیا مجازات براشون قرار میدن؟ بالاترین مجازات هم قرار میدن، زندان قرار میدن، نمیدونم چه قرار میدن، چه قرار میدن. دقت میکنی تمام اینها رو تو همه کشورها الان مجازات رو در مقابل فعل اختیاری قرار میدن یا نمیدن؟ الان هیچ کشوری نیست که مجازات نداشته باشه در مقابل فعل اختیاری، بگی این مریضی. درسته تو نظام علمی دارن اینو بیان میکنن، اما میخوان بزنن به جون ما، نه به جون خودشون. خودشون دارن چیکار میکنن؟ اشد این رو، یعنی اگر کسی اونجا ندای انقلابی داشته باشه نمیگن این مریضیه، خلاصه کارش نداشت، مریضه دیگه. حالا اینا یه چیزی داره میگه، آخه مریض رو که کسی نمیگیره اعدام بکنه که، درسته؟ ولی اینا میگیرن اعدام میکنن، همه اینا رو علیه چیز اون طرفش رو کامل انجام میدن. اما وقتی میرسن به ما، چرا قاچاقچی رو میکشید، چرا در حقیقت اینا رو میکشید، اینا مریضیه، اینا مریضیه، اینا جرم نیست، اینا چیه؟ مرض، با درمان بشه فقط. بله مرض هم هست، یعنی محیط هم تأثیر دارد، ما اینو نفی نمی کنیم، اما فقط مریضی نیست. چرا؟ تو همون محیط، با همون شرایط، با همون دو تا برادرن توی شرایط موجود، میبینید با همه چیزها یکسان، ژنتیکیشون هم یکسانه، یکی این برای انتخاب میکنه، دیگری اون برای انتخاب میکنه، نشون میده که پس امکان اختیار هست، انتخاب هست و شعور در کار است و میشه، هرچند خیلی سخته، هرچند خیلی سخت. لذا همیشه به حساب فرمایش خود شما احتمالات بیان میشه، منتها احتمالات میره به سمتی که به سمت صفر میرسه، صفر هیچ کار نمیشه. ولی میتونن بگن که آقا میتونیم فعل کسی که الان تو اینجا به دنیا آمده رو تا مثلا اگه تو همین شرایط بماند، از اینجا خارج نشود، با این شرایط میتونیم افعالش رو به نحو احتمال قوی پیش بینی بکنیم تا کجا پیش رو. خب معلومه اینکه کسی انکار اینو ندارد که، اما همش به نحو چیه؟ احتمالاته. چرا؟ چون برای این انتخاب غیر از این همیشه امکان پذیر است. لذا این تعبیر خلاصه خیلی، لذا خیلی بودن یاران امیرالمومنین علیه السلام، بعد در مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن، بعضی در مقابل امیرالمومنین علیه السلام بودن، بعد یار امیرالمومنین علیه السلام شدن. یکی از شام میاد خلاصه، میبینی به شدت خلاصه این ولی میشه و در کنار دیگری از کوفه، از کنار حضرت استاندار حضرت میر اون طرفی میشه و میشه در حقیقت آنچه که میشه. یعنی میخوام بگم خلاصه ابو موسی اشعری استاندار حضرت، دیگری زیاد ابن ابی استاندار حضرت، دیگری دیگر اینا استانداران حضرتن، مرتبطه با حضرتن، اما در حقیقت میشن اون طرف و چه جور میشن دیگه. پس امکان انتخاب همیشه باقی است، تو تاریخ هم اینو ثابت کرده. لذا هیچ کسی هم غیر از این لذا این خانواده نوح نبی سلام الله علیه هست، اما چی میشه؟ بعضی خواستن بگن نعوذ بالله همسر نبی اهل بغی بوده که این نسبت رو روایت ما رد کرده، اینجوری نیست. نمیگم همسران حضرات در حد حضرات بودن، قطعا اینجوری. آیا همسر بد تو حضرات بوده؟ بله بوده، اما اهل بغی که حضرت اینجوری نداشتیم، اهل بغیه، دقت میکنید؟ لذا بله خصوصیات ممکنه از مادر به ارث برده باشه، البته محیط تأثیر دارد، البته اختیارش تأثیر دارد، البته. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او در حقیقت عمل غیر صالح. این از عمل غیر صالح بعضی خواستان استفاده بکنن که چی هسته؟ این خلاصه نطفه در حقیقت جای نامناسب بوده. نه، این دلیل بر این نمیشه، دلیل بر اختیار است که انه عمل غیر صالح، که این اختیار خودش بوده و عمل غیر صالح شده. خب اگر سوال دارن دوستان، بحث در این حالی که دقیقه عرض این است که نکته مرکزیش این است که یک فعله که هم فعل خداست به نسبتی، هم فعل عبد است به نسبتی، همین فعل است، دو فعل نیست که بگیم یه جایی فعل خداست از حیثیتی بشه فعل خدا، یه فعل باشه و یه سلسله کار در یه سلسله علل در کاش از یه حیثیتی دیگه بشه فعل انسان و یه حیثیت عللی دیگه، نه، همین یه حقیقت واحد است که این حقیقت واحده رو وقتی با انسان همین حقیقت واحده رو بسنجیم در حقیقت میشه فعل امکانی و اختیار انسان، همین حقیقت واحده رو از طریق انسان نه طریق دیگری با خدا که میسنجیم میشه چی؟ فعل الهی و وجوبی. بله
تو اون فضا برفرض حالا طرف نه همه احتمالات بگیر 99 درصد رو میدونه این میخواد چه کار بکنه و همه احتمالات رو میسنج این رو بیاریم، ولی اون فردی که داره این افعال رو انجام میده احساس میکنه داره اختیاراً انتخاب میکنه.
خب آقای علش
ممکن اگر این رو بیاریم در میخوام مثال رو بیارم برای کسی که داره میپرسه ها، خب اگر کسی این رو در مورد خداوند متعال بیاد مطرح کنه، خدا تمام احتمالات رو میدونه، این شخص فکر میکنه که مختاره با اراده خودش داره.
اولا حساب احتمالات که فرمودید هیچگاه در حقیقت دانستن به مجبور کردن نیست، مجبور دیدن نیست، مجبور شدن نیست، دانستن دیگه، همون جایی هم که این میداند داره پیش بینی میکند، اینجوری نیستش که بگه پس با جبر داره میره جلو، یعنی میداند این با اختیارش تو این رابطه که قرار میگیره اینا رو انتخاب میکنند. دقت بکنید این که اینو دقت بکنید که کسی که میداند پیش بینی کرده تونست همه عواملش کار بکند، بتونه پیش بینی کنه غیر از اون درصدی که میمونه برای امکان خلاف که همیشه باقیه، اما اگه گفتیم 99 درصد هم امکان دارد که بفهمه که این چه انتخاب میکنه، درسته؟ با همین 99 درصد دانستن آیا دلیل بر این است که این بدون اختیارش این کار انجام میده یا با اختیارش؟
در مورد خداوند متعال
حالا اینو جواب به من بدید، این دانستن اون شخص
شاید با اختیار باشه
یعنی منافی نیست،
اما در مورد خداوند متعال چون همه چیز و حتی اون درصد خلاف هم نیست،
خب
100 درصد همون محقق
در مقابل
بله. این احتمال میره
که نه دیگه، ما حتی گفتیم با اون 99 درصد با اون یه درصدش کار نداریم، در مقابل دانستن منافی با اختیار این نیست، میتونه بدونه، میتونه قشنگ در حقیقت کار بکنه، مثل اینکه یک ولی الهی چیکار میکنه، میداند ما بعد از این چه انتخاب میکنیم، اما این منافی با این است که انتخاب من از بین بره؟ نه،
ما از اون طرف میگیم علم خدا فعل خداست، یعنی اون رو هم وقتی بذاریم کنار،
خب علم خدا فعل خداست، همین رو دارم میگم، یعنی تو ضمن اراده این، یعنی فعل او تو ضمن اراده این، یعنی اراده این هم جزء فعل خدا هست یا نیست؟ اراده این هم جزء فعل خداست، یعنی اراد علم او فعل اوست، یعنی اون علم او مطابق این است که این با اختیارش این کارا رو میکنه.
اصلا سوال همینجاست که اصلا اراده نداره، فکر میکنه اراده داره.
نه اینجا دیگه اومدی نفسازی های خلاص عزیز ما خلاص، چرا؟ چون اینو دیگه الان عجیب اضافه کردی، اون مقدماتی که قبلا چیندی خوب بوده نداشت، اما اینو الان عجیب اضافه کردی، عجیب اضافه کردی، یعنی دلیل دیگری شد، یه چیز حرف دیگری شد، اونجا میگفتی دانستن دلیل بر جبر است، دانستن دلیل بر جبر نیست، حتی اگر دانستن وجوبی باشد، چه برسه به دانستن احتمالی.
من اصلا همه سوالاتم برای همین بود که برسم به اینجا
که اگر فرمودید که علم خدا فعل حق است، علم خدا فعل حق است، درسته، کسی نگفت علم او فعل او، درسته، اما علم او فعل است یعنی چی؟ یعنی میگه اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، درست است، فیکون درسته دیگه، اما این فیکون بودن یعنی چی؟ یعنی اراده این دیگه در کار نیست؟ چرا؟ فیکون جز با همین مسیر اراده او، فیکون با مسیر اراده او، لذا اگر علم الهی که کن فیکون هیچ نسبت های علت ها دیده نشه میشه نسبت ملائکت الله که تا اراده میکنه تحقق است، اما اونجایی که تو عالم طبیعت علل مؤده باید باشن، موانع باید رفع بشن، تمام اینا یعنی نقص قابلی در کار است، تمام اینها هست، حتی چی یکیش چی میشه؟ یکیش در نظام انسانی میشه اراده انسانی، یعنی فعل الهی که علم الهی هست به تمام اینها با هم تعلق گرفته، به تمام اینها با هم دیگه اشکالی داره؟ یعنی اون علم الهی که سبب فعله با همین در حقیقت اراده انسان هم هست توش، اشکالی داره اینجوری؟ یعنی نقضی ایجاد میکند؟
حرف اینجاست که خب این فکر میکنه اصلا اراده
نه دیگه، نه دیگه، داریم میگیم حقیقتا اراده هست، حقیقتا اراده انسان هست، یعنی مثل اینه که خدا نمیتونه فعل رو با اراده این ایجاد بکند؟ یعنی میگه در خدا این امکان ندارد که فعل الهی با اراده انسان محقق بشه، خدا عاجز از این است. دیگه با این زبان بیاییم بگیم که دیگه خدا نمیتونه، عاجز است از این که ارادش رو با اراده
صورت.
بله؟
چون با زبان الها دارن داری صحبت میکنیم، هرچی ادبیات باشه بازم میپرسیم از
این. نه ارز کردم این میشه، میشه یا نمیشه؟ انکار میکنید شما که خدا میتونه؟ آیا خدا نمیتونه این کار رو بکنه که اراده کرده باشد که در ضمن با اراده انسانی فعل محقق باشه؟ نمیشه؟ این محظوری ایجاد میکند، این ببینید محظوری دارد یا نداره؟
جناب استاد اراده انسان
بل اراده نیست، اراده انسان بل اراده. ببینید تفاوت این دوتا رو ببینید، اراده انسان بل اراده نیست یعنی این که انسان اختیار ندارد که خودشو مختار بکند یا غیر مختار، یعنی این اراده کلیه است، یعنی جعل اراده تو وجودش، جعل اراده تو وجودش بل اراده نیست، یعنی من نبودم یه موقعی غیر مراد غیر مرید باشم گفتم از حالا بعد میخوام مرید بشم، خب این نیست، من مرید بودنم و اراده داشتنم به ذات وجود من هست، خدا جعل کرده. اما اراده این شی، اراده آن شی، اراده آن شی اینجا اختیاره،
اراده هم در ضمن جزء الهای دیگه که وجود،
خب بله بله،
بعد در طول اراده خدا قرار میگیره. من حالا فرض کنم یه دوراهی هستش، بعد در علم الهی هستش که من با اراده خودم این مثلا سمت راست رو انتخاب میکنم. هر چیزی که به ذهن میرسه این هستش که وقتی که من این اراده من در طول اراده خدا قرار میگیره، من دارم با اراده انتخاب میکنم، اما غیر از اینم نمیتونستم انتخاب بکنم.
اینا جواباش تقریبا گفته شده چند بار، عرض کردیم که علم الهی سبب فعل من نیست، مثال هم زدیم براتون دیگه، یعنی اون نسبت در اونجا در حقیقت چی هستش؟ نسبت به دیدن مجموعه، اگه کسی ورای زمان بشه اول و آخر زمان یک جا ببینن، یک جا ببینه همه زمان رو، همین بعضی از این خلاصه مرتضا میتونن پیشبینی بکنن مثلا چی؟ آینده ای را. این سبب میشه کسی بدون اراده اون کار انجام بده چون حالا این پیشبینی کرده و پیشبینیش هم مثلا فرض کنید صحیح باشد؟ نه، دانستن ربطی به انجام ندارد، خدا میداند که او با ارادش این کار انجام میده، این که او میداند که این با ارادش انجام میده این ارادیه، غیر ارادی نیست. بله نسبت به خدای تعالی این نسبت وجوبیه، نسبت به انسان این نسبت چیه؟ بل امکانه. نسبت به خدا وجوبیه در عرض نسبت بل امکان نیست که بگی اگه بل وجوبی پس اختیار نداره، اینو داریم هی داریم اینو بزرگ میکنیم که نسبت به خدا وجوبیست، نسبت به انسان چیه؟ این فعل بل امکان است. اگر نسبت به این انسان بل امکان است، دقت میکنید این بل امکان بودن یعنی هر لحظه امکان دارد این تحققش و عدم تحققش، که از جملهش در از جملهش یکیش اراده انسانه که باعث شده این بل امکان باشه، هلال دیگه هم اینو بل امکان کردن، اما یکیش چیه؟ اراده انسانو که اونو بل امکان کرده. دقت میکنید هیچگاه بل وجوب نمیشود تا وقتی که در حقیقت چی بشه؟ اون اجزاء دیگر علت باشن، اراده انسانم باشد، هر کدام از اینا نباشه این بل امکانه. اما همینایی که الان بل امکانه تو همون لحظه که بل امکانه اگر کسی از جانب چشم خدا به این نگاه بکند بل وجوبه، اگر کسی از چشم خدا به این نگاه بکنه همون موقع بل وجوبه، یعنی همون موقع میداند که وجوبی این چی میشود. اما این وجوبی چی میشود تو یک در حقیقت منظر الهی است که سعه دارد و او در حقیقت اصلا سبب در حقیقت نفی اختیار این نمیشه، او در حقیقت اشراف و احاطه دارد که این با اختیار خودش این رو انتخاب میکند یا نمیکند، خلافش انتخاب میکند، اشرافه، این اشراف سببی نمیشود که این اجبار باشد. خب حالا یه روایت هم دو روایت هم ان شاء الله بخونیم تو این چند دقیقه که باقی مونده. روایت چهارم، درسته؟ در روایت چهارم میفرماید که عن یونس بن عبدالرحمن قال قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام یا یونس لا تقل بقول القدریه فان القدریه لم یقولوا بقول اهل الجنه. تعبیر دو اینجا در مقابل کی ایستاده؟ در مقابل جبریه. فان القدریه لم یقولوا بقول اهل الجنه ولا به قول اهل النار ولا به قول ابلیس، هیچ کدوم از اینا رو ندارن، نه حرف شیطان رو میزنن، نه حرف در حقیقت اهل نار رو میزنن، نه حرف اهل جنت رو، اینا یه حرف دیگری دارن اصلا حرفشون، یه حرف نه اهل جنت نه اهل نار از اینا نباش. چرا؟ فان اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. یعنی اینها اومدن در مقابل اونها، در مقابل خلاصه قدریه که تفویضیه هست، گفتیم چی جبریه، نه تفویضیه، قدریه تفویضیه هست، میگه حرف اینا رو نزن. چرا؟ چون اهل جنت میگن که چی؟ میگن خدا ما رو هدایت کرده، درسته؟ الحمدلله الذی هدانا، او هدایت کرد ما رو علی هذا، درسته؟ و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر هدایت الهی نبود ما اقتدا نمیپذیرفتیم. هدایت پذیرفتن هم در حقیقت چی بوده؟ با هدایت او بوده، لازمه هدایت کردن او اقتدا ماست. پس اگر او هدایت نمیکرد اقتدایی هم در کار نبود. خب قدریه میگن که چی؟ میگن ما الحمدلله زحمت کشیدیم اهل جنت شدیم. خب این حرف غلط. میگه اینجا میفرماتید اهل جنت کلامشون اینه در قرآن، که اونا چون استناد به قرآن میکنن، اهل در قد تفویض دارن با قرآن، اونا مسلمانن. یه موقع میگه یه کسی خارج از اسلام است، مبانی باید با برهان خارج از دین باشد، اما اینا درون دینیان، براهین درون دینیه، دقت میکنید؟ اونا قرآن رو قبول دارن، با قرآن داریم باهاشون استشهاد میکنند حضرت. لذا میفرماید که قول اهل جنت این است که خدا ما رو هدایت کرده که اگر نبود و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این قول اهل جنت که نشون میده خدا چکار کرده. بله خب من که دارم همین رو دارم عرض میکنم که قدریه یعنی تفویضیه دیگه. عرض کردم که داره حضرت اینجا استشهاد میکنن، نفی قدر میکنن. بهتون عرض کردم که گاهی اصلا این همه مقدمه اولش شیدن برای چی بود؟ که گاهی حضرات استشهاد میکنن با یه کلامی نفی یه گروه دارن فقط میکنن، بعدا میگه خب این که مثل جبریا شد که، منتها این داره چیکار میکنه؟ نفی اون گروه رو میکنه، چون اون در حقیقت کسی که رجوع کرده یا اون شبهه‌ای که اون زمان مطرحه، چون گاهی جبریا مسلط بودن گاهی قدریا مسلط بودن، گاهی حضرات مجبور بودن با این دسته معارضه کنن گاهی مجبورن، لذا گاهی برهان ناشون جبریه بیشتر ظاهرش در نظام سلب، گاهی در حقیقت قدریه. اما میبینی جامعش هم بیان کردن، این دو تا هم در کنار هم بیان کردن. و قال اهل النار ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ظالمین. اهل نار میگن ربنا غلبت علینا چی؟ شقوتنا یعنی چی؟ یعنی اون شقاوتی که از شقی و شقیون فی بطن امه، بعدم دنبالش میگه از کجا میگید اینو؟ و کنا قوما ظالین، این که ظالین با صورت اسم فاعلی آورده یعنی چی؟ کنا قوما، ما از اول تو ناسیمون نوشته شد اینا اهل زلالن، ثبات زلال در وجود ما. و کنا قوما ظالین، دقت بکنید این در حقیقت ثبات در زلالت، ما قلبت علینا شقوت، یعنی شقوت وجود ما بود، قلبت علینا اون شقوه ما غالب شده، قاهر بود دیگه، همونه ما در حقیقت، ما مثل اون که گفت الحمدلله الذی هدانا لهذا، ببینم دیگه خدایا خودت کردی ما رو اهل شقوت، تو ناسیمون نوشتی، عین ثابتمون نوشتی، تو علم تو این گونه بود، اون هم در حقیقت شد. اینم قول اهل نار که اونها هم جبریه، پس اینم الحمدلله هم اهل بهش جبری شدن، هم اهل در حقیقت جهنم جبری شدن. از قلبت میخواید شما استفاده بکنید؟ نه، قلبت یعنی ظاهر شدن، قلبت علینا شقوتنا، نه این دو تا تعارض داشتن یکی بر دیگری غلبه کرد، غلبت به معنای ظهور است، یعنی
از اختیارم ساده میشه، یعنی با اختیارتون غلبه حاصل شد.
نه حالا این جواب بعدنشه، داریم ظاهر اولی رو داریم میگیم، نمیخوایم بگیم که این کلام حتما بر جبر دلالت دارد، که داریم نفیه، در حقیقت اختیار رو میخواد نفی اختیار رو بکنه، به خصوص با استدلال به کنا قوما ظالین. یعنی شما زمینه کنا قوما ظالین رو بیاری، غلبت علینا شقوت، چرا شقوه بر ما غلبه کرد؟ چرا دلیلش آورده؟ چیه دلیلش؟ کنا قوما ظالین، ما نمیگه بعدن شدیم ظالین، نمیگه بعدن شدیم.
واو
مثلا واو الیت بگید، حالیه بگید، واو در حالی که کنا قوما ظالین، ما از اول چی بود؟ در حالی که اینجوری بود، نمیگیم الیته، اما داره در حقیقت بیان میکند که به نحو اونم، یعنی اگر میفرمود که کنا زللنا در حقیقت قوما زللنا یه جور بود، زللنا یعنی به صورت مثلا فعل، اما کنا قوما ظالین، هم کنا آمده به نحو در حقیقت، هم ظالین آمده به نحو ثبات در زلالت، و بعد اون قلبت رو معنا میکند که حالا دیگه فعلا جبری بشیم یه وقت ابن نظر، حالا یه خودم جبری شدن و کن نترسید خلاصه، و کن همراه امام بریم جبری بشیم، ابن نظر با امام بریم، منتها برداشت غلط از کلام امام نکنید، با امام بریم ببینیم به کجا میبرمون. و قال ابلیس، دیگه شیطانم جبری خیلی اونجا گفت رب به ما اغویتنی، خدای تو من رو گمراه کردی، من چه کارم؟ این موحد محضه. بعضی اومدن گفتن شیطان اینقدر موحد بود که وقتی خدا بهش گفت سجده کن بر آدم، گفت من میگم خدا، گفت من میگم، گفت ابدا، حتی اگه شما بگی من به غیر تو سجده نمی کنم. اینو که میگم نوشتن ها، گفتن خلاصه شیطان. بله نه، حالا شما بگید نوشتن، حالا فعلا قائلشو کار نه. بله حالا این دارم فعلا نمیخوام ریز بشیم، ولی گفته شد تا این حد که شیطان از شدت توحدش از نبی ختمی اونجا داره، از نبی ختمی هم موحد تر بود، حتی به امر الهی حاضر نشد در حقیقت کار بکنه. گفت ابن نداره، خدای منو بنداز تو پسترین جاها، حبوتم بده، رجیمم کن، لعنت الهی اوم الدین رو میخرم به جان. لعنت یعنی دور از حق شدن، میخرم به جان، اما در اطاعت تو در سجده به دیگری رو نمی کنم. خب خیلی توحید دیگه ای، به ظاهر خیلی توحید دیگه، اینا های شدت اینا این جوریه دیگه. گاهی آدم که به دور بشه از اهل بیت به اینا مبتلا میشه. اینجا میگه که چی میفرماید؟ که و قال ابلیس، از ابلیس نمیفرماید، یعنی در قرآن آمده، رب به ما اغویتنی، خدای تو من رو گمراه کردی. این خدای تو من رو گمراه کردی از شدت توحیدشه دیگه. میگه خدا از اینا رو نگیم بدشه، توحید داریم از این کلام استفاده میکنیم در مقابله، بعد اینا رو یه سندی نکنید. میگه رب به ما اغویتنی، داره اختیارشو نفی میکنه. کی در مقابله تو اختیار داره؟ خدایا من ابلیس کوچکتر از آنم که در حقیقت در مقابل تو اختیاری داشته باشم بخوام اقوا بکنم، که نه، تو من رو اقوا کردی، بعدم شدم مظهر اقوای تو، بعدم مشغول اقوای دیگران میشم به اقوای تو، نه اونم به اختیار خودم، به اقوای تو. درست مأموریت دادی به من که چیکار بکنم؟ خب این میشه چی؟ این میشه شیطان در اینجا مأمور توحید میشه دیگه با این نگاه. لذا میگه این سه تا قول رو ببینید، قول مفوض قدریه، نه قول اهل جنت، نه قول اهل نار، نه قول در حقیقت چیه؟ ابلیس. همه اینها اهل جبرن، همه اینها در حقیقت جبریان، دارن میگن خدا تو همه کاری، اونی که خوبه میگه خدای تو، اونی که بدم میگه خدای تو، اونی که شیطان از هر تمام بدیه میگه خدای تو دیگه، از این بالاتر چی میخوای؟ اونم امام. بله
خود خدا میگه خودش به مولا من تزمه
بالا کنه. خب اون ازرمه تو ورده، یه ازرمه تو ورده، اینجا اینه نداره، میگه رب به ما اقویتنی، نمیگه اونجایی که من در حقیقت مطلع شدم به قوایت انتخاب کردم تو قاوی بودی. اگر اینجور میگفت باز خلاصه یه خورده قابل چیز بود، قابل یا اونجا اهل جنت دیگه میگن اصلا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اصلا قطعا فقط و فقط تو، هیچ در از ما نیست. بعد میفرماید که فقل تو والله ما اقول به قولهم، ولکه میگه خلاصه یونس گفتش که والله ما اقول به قولهم، من حرف اونا رو هیچ کدوم رو نمیزنم، یعنی اهل قدریه حرف قدریه رو نمیزنم در مقابل قدریه من در حقیقت. خب یونس ابن عبدالرحمن هم شجاع شد دیگه، اینجور حضرت اهل در حقیقت قدر و تفویض و کوبید، یونس ابن عبدالرحمن هم بیان کرد که ما اقول به قولهم ولکنی اقول لا یکون الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا، فقط اراده، قضا، قدر و در حقیقت شاء او در کار است، شاء و اراده و قضا و قدر او فقط در کار است، غیر از این در کار نیست. فقال یا یونس لیس هکذا، یعنی یه موقع منتها یونس ابن عبدالرحمن آدم بزرگی بوده، از بزرگان در حقیقت اعظم در حقیقت راویان احادیث هم هست، لذا این که حضرت اینجا خطاب کردن که یا یونس لیس هکذا، از این که ببینید بعد لیس هکذا جمله‌ای که امام میاره ببینید با جمله یونس یکیه، اما دو تفاوت در کاره. یکی این که یک ب در جمله امام نیست، که بعضی گفتن این ب خیلی خلاصه شاهد در کلام نیست، هرچند بعضی مثل مرحوم مجلسی برای این ب به اصطلاح تبیینی کردن که شاهد در کلامه، اما بعضی گفتن نه، ب نقشی نداره، بلکه فهم یونس از اون چهار در حقیقت بیان که شاء و اراده و قضا و قدر بوده، حضرت تخطئه فهمش رو کرد، نه تخطئه لفظش رو. که این تخطئه فهم به لحاظ سوالاتی است که بعد میکنن که منظور از مشیت چیه یونس، از قضا چیه، از قدر چیه، از اراده چیه، بل حضرت تبیینش میکنن که ممکن است که انسان حرف صحیح و به ظاهر با لفظ بزنه، اما مفهومی که از این لفظ تو نظرش آمده چی باشه؟ مربوط باشه به یه مرتبه ای از فهم که غلط باشد و او رو بخواد حضرت تصحیح بکند. لذا تصحیح فهم یونس ابن عبدالرحمن، نه غلط بودن جمله‌ای که بیان کرده باشد، این به ظاهر روایت و با مقام یونس ابن عبدالرحمن سازگارتره. تا اینکه بگیم لفظ هم چی کرده؟ هم لفظ غلط گفته هم معنا رو. با کلام یونس ابن عبدالرحمن و شناخت یونس ابن عبدالرحمن این است که مفهوم رو در حقیقت چی بوده در ذهن یونس. لذا آخرش هم یونس آخرش هم میفرماد فاستعذنته ان اقبل رأسه و قلت فتحت لی شیئا کنت عنه فی غفله. نشون میده که چی بوده؟ اگر میگو بابا شما هم که همونو گفتی که من گفتم دیگه، پس تفاوت چی بود منو تخطئه کردی؟ پس معلوم میشه که یه چیزی براش باز شد و گشوده شد که قبلا نمیدانست. یعنی فهم چی شده؟ تصحیح شدش. حالا جمله رو ببینید. قلت فقال یا یونس لیس هکذا لا یکون الا. ببینید جمله رو ببینید. لا یکون جمله یونس رو که یه خط بالاتر با این جمله با هم ببینید. لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا. فقط یه ب در به ما شاء در اونجا اومده، به در اینجا نیامده. اونجا اگر به رو ورداریم یا بذاریم اون به میشه سببیت. مثلا حتی اگر بگیریم که اوج به باشد، به سببیت بگیریم، او لا یکون الا به ما شاء الله هم که بگیریم، به ما اراد و به ما قد، غلط نیست. یعنی به سبب اینها، چون اینا سببیت دارن، اشکالی در سببیتش نیست. پس لذا خیلی به نقشی ندارد. شاید در حقیقت اصلا بودن و نبودن به در سببیت اینجا چیزی در حقیقت تغییر نمیده، چون سببیت واضح و قدر متیقن بحث است در اینکه خدای تعالی علمش سبب ایجاد است. دقت میکنید؟ قضاءش سبب ایجاد است. پس اگر تفاوت هست در فهم است. لذا بلا فاصله بعدش حضرت میفرمان یا یونس تعلم مل مشیعه. این که گفتی که الا ما شاء الله، میدونی مشیعت چیه؟ قلت الله. آدم در حقیقت در مقابل امام، در مقابل یه عالم وافق، آدم اگه موقعی کسی پرسید اینجوری، این ادب دیگه، میگه خب بله من میدونم. یعنی اگرم یه چیزی میدونه، اگر او میپرسه میگه نه، اونی که شما میدونید قطعا من نمیدونم. خب این هست صحیح دیگه، اونی که شما میدونید قطعا من نمیدونم. لذا آدم در اون مقابل بگه نه کذب نیست، چون اون احاطه‌ای دارد، به خصوص در محضر امام دیگه. قلت الله، چه اون چیزی که شما میدونید که قطعا ما نمیدونیم، که هر چیزی هم بلد باشیم اونیه که شما به ما فرمودید. قطعا اونی هم که شما فرمودید در حد خودمون فهمیدیم. لذا اونی که شما فرمودید، همیشه اونی که شما میدانید، در حقیقت ما نمیدانیم. صحیحه. لذا این ادبه. در حقیقت اینجوری نیست که نه اصلا نمیدونه مشیت چیه، نه اصلا هیچ امی بوده به مشیت، همجوری یه لفظی به کار برده. نه، میدونسه، عالمه. اما عالم در مقابل امام میگه که چی؟ لا دیگه، صحیح هم هست، کذبم نیست، متن صحیحه. یعنی این عین ادب و صحته، نه فقط ادب بلکه صحت هم همین صحیح. یعنی این علمه، این نشون میده عالم بوده، این خودش نشون میده که چی بوده؟ عالم. وگرنه ماها یه ذره بلد باشیم، خلاصه ازمون بپرسن، نپرسن هم میگیم دیگه، چه برسه بخوان بپرسن. بپرسن بله دیگه، خب ما هم بلدیم. بله، اینا هم از خصوصیات علم. قلت الله قال هي الذكر الاول. مشیت اون علم الهی است. که ذکر اول یعنی چی؟ علم الهی که مبدعیت دارد برای ایجاد. هي الذكر الاول، که اون علم الهی است. پس اگر یه موقعی نیای قیاس کنی علم الهی رو با چی؟ با علم خودت. مثل اون جایی که آدم بگه که من میدانستم، بعد اراده کردم، بعد خلاصه تقدیر، بعد قضا. دقت میکنید؟ که علم حصولی باشه. علم ما انفعالی است. علم حق تعالی چیه؟ فعلی است، یعنی مبدعیت دارد. یعنی اگر علم الهی گرفتید، علم حق فعلیت دارد. علم ما انفعالی است. حتی اگر مهندس طراحی میکند علمش رو که میخواد بعد مطابق و بسازه، این انفعال از صورت‌های قبلی، انفعاله. اما علم الهی از ذکر الاول، الاول یعنی الاولی که دیگه قبلش چیه؟ چیز دیگری نبوده است. لذا علم فعلی است. لذا از ذکر الاول فتعلم مال اراده. میدونی اراده حق چیه؟ چقدر موجز و مبین، چقدر در حقیقت گویا، چقدر گویا موجز و مبین و گویا. قلت الله فتعلم ما الاراده، قلت الله قال هي العزيمه على ما يشاء. اون نیست که شاءش چی بود؟ ذکر اول بود. عزیمت علی ما شاءش هم چی میشه؟ میشه ارادش. عزیمت علی ما یشاء یه موقع هست علم ما انفعالی از بیرونه، میگیم تصور تصدیق به فائده، درسته؟ بعد شوق مؤکد که انفعال از بیرون بوده همینا، و بین همینا امکان چی داره؟ انفصال است. یعنی ممکنه من تصور پیدا بکنم به تصدیق منجر نشود، ممکنه تصدیق پیدا بکنم به شوق مؤکد منجر معارض داشته باشد، درسته؟ تصدیق دیگری در کار باشد. تصدیق به شوق مؤکد ممکنه شوق مؤکد پیدا بشه به اراده منجر نشه. همه اینا بینشون چی هستش؟ امکان در حقیقت تخلل هست، امکان تخلل به صلاح این که از این انسان به منصرفش، همه اینا هستش. اما در خدای تعالی میگه از ذکر الاول، بعد میگه در حقیقت اراده چیه؟ العظیمت و علا اون چیزی که ذکر اول است، مایشا اونی که در حقیقت ذکر اول هست. عظیمه بر او، عزم بر او چیه؟ ازا اراده ان یقول لشیء کن فیکون. این نگاه ببین برمیگردونه، داره ذهن داره اون نگاه تخطئه ذهن انسان رو میکند از اون که قیاس به خودش بکند. فتعلم قلت الله قال هی العظیمه و علی ما یشا، که شاءش هم چی بوده؟ همون از ذکر الاول بوده، علم اول بوده. اینو برگردونید حتما شاء رو به او. فتعلم ما القدر قلت الله قال هی الهندسه و وضع الحدود. یعنی اون اولی در حقیقت اون مرتبه علم کلی به همه جزئیات بود اون مشیت، اما قدر چی هستش؟ علم جزئی به تمام جزئیاته. اون علم کلی به تمام جزئیات بود، این علم جزئی به تمام جزئیاته، که در حقیقت قدر، اندازه، فنا، بقا، تغییر، همه اینا تو این چی شده؟ لذا تغییر تو مرتبه لوح محو اثبات، تو لوح محفوظ تغییر دیگه راه ندارد. دقت میکنید؟ تغییر راه ندارد، اما تو لوح قدر تغییر راه دارد؟ بله تغییر راه دارد، چون لوح قدر توش چی هستش؟ تمام اینها جز نه تو مرتبه لوح محفوظ جزئیات نیستن. دقت میکنید یا نه؟ حدود عدمی جزئیات در مرتبه قدر دیده میشند، حدود عدمی جزئیات، اما حدود عدمی جزئیات تو مرتبه قضا، تو مرتبه لوح محفوظ دیده نمیشن. حدود عدمیه، اما حدود عدمیه در اینجا دیده میشن. تو مرتبه قدر از هندسه است، هندسه هم اندازه است، یعنی معرب اندازه میشه چی؟ هندسه. یعنی تو فارسی میگن اندازه. لذا بعد چون به اصطلاح این لغت قبلا تو حکمای فارس بوده اندازه، و بعد رفته به در قد نظام عربی، اصلش ایرانیه، لذا فارسی اندازه، هندسه معربشه. لذا مهندس هم بر همین اساس ساخته شده، کسی که علم اندازه ها رو میداند، حدود اندازه ها رو. لذا این که میفرماید که هی الهندسه و وضع الحدود من البقاء والفنا، بقا و فنا تو این در حقیقت تو مرتبه قدر چی شده؟ جزئیاتش در تمام اینها محفوظ است. ثم این تو مرتبه چی هستش؟ اندازه است. موت و حیات قد اندازه بقا این در عالم دنیا، تغییراتی که پیدا میکند، جزئیات تغییرات، که اینها همه برمیگرده به حدود. برمیگرده به چی؟ به حدود برمیگرده، نه به وجود. این حدود دقت میکنید، برمیگرده به حدود، لوازم حدود است که در اون مرتبه قدر اینها دیده میشود. قال ثم قال والقضاء هو الابرام و اقامت العین. درست اومدیم دیگه، جان انداختیم که والقضاء که دیگه قضا آخری بود، چهارمی بود دیگه، سوال نفرمود اینجا، فرمود خودش بیان کرد که والقضاء هو الابرام و اقامت العین. دیگه مرتبه قضا یعنی تحقق وجود. یعنی پس این سه مرتبه چی بود؟ سه مرتبه مراتب علم الهی بود، این چهارمین مرتبه میشه تحقق فعلی اون موجود خارجی، میشه این قضای بعد القدر. دیگه ما گفتیم قضا دو تا داریم، قضای بعد القدر که میشه اون ابرام و اقامت العین تحققه، و دیگه اونجا وجوب است. عرض کردیم قبلا هر چیزی که محقق میشه چی میشه؟
واجب شده.
اشی ما لم یجب لم یوجد، وجوبی شده دیگه در اینجا. لذا تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو کتاب المیزان این است که حتمیت در نظام تحقق و وجود قطعیت دارد، یعنی در اونجا حتم است هر چی که محقق شد. دیگه این امکان ندارد که از صفحه گیتی میتوانست نباشد تا وقتی که کأنهو، اگر بخوایم بیان بکنیم، وقتی که تو عالم به اصطلاح تحقق محقق شد، لوح محفوظ الهی است. یعنی لوح محفوظ یه مرتبهش قبل از تحققه، یک مرتبهش چی میشه؟ اون متن تحقق میشه لوح محفوظ. یعنی به غیر از این امکان پذیر نبود، به غیر از این امکان پذیر نبود. دقت میکنید کی روشن میشه؟ وقتی تحقق پیدا کرد دیگه. این غیریت، غیر از این امکان پذیر، این میشه وجوب حتم، که دیگه غیر از این امکان پذیر الان دیگه امکان ندارد که یه تبدل پیدا کند از این به غیر. بله ممکنه عمد داشته باشد اونجا تمام شه، اما تو همون هینی که محقق است به غیر از او دقیقت امکان غیر از او ندارد. این خیلی بحث جالبی است که حتمیت در اون مرتبه هم محقق است. که وقتم گذشت قال فاستعذنت او ان اقبل راسه و قلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفله. ان شاء الله خدای تعالی مورد هدایت قرار بده ما رو، همونجوری که دست شاگردانشون رو میگرفتن ان شاء الله دست ما رو بگیرن. اما اگه از اون پرسیدن که میدونید اینا رو یا نه، همونجا با تمام وجود و با کمال اقرار بگیم نه، یعنی یه خودم شک نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر ما تمام این روایات رو کاملا نفهمیم، اما همین که با این روایات داریم گفتگو میکنیم، زبان روایات کم کم تو دلمون جا میگیره، انس با روایات کم کم جا میگیره، همین خودش خیلی عظیمه. فکر نکنید اگر انسان روایت خوانی میکنه باید نه خیلی، تازه اون وقتی که فکر میکنیم خیلی فهمیدیم، خیلی نفهمیدیم. یعنی همین قدری که علقه پیدا کنیم، محبت پیدا کنیم به این روایات، احساس کنیم که این روایات حقایقی عظیمی رو دارن بیان میکنن، ما ممکنه بعضی از جزئیات کمش رو هم بفهمیم، همین محبت به این روایات خودش محبت به امام معصوم است. این خود حشر با روایات یه حشر عظیم است، خود این انس با روایات انس عظیم است. قدر همین مرتبه‌ش هم که همین ظاهر الفاظم باشه هم باید دونست. همیشه اینجور نیستش که فقط عمق معنا، عمق معنا ما قدرش رو الحمدلله میفهمیم تو ارتباط با روایات دیگه، اما خیلی نسبت به اون چیزی که اینا بیان کردن نازل، البته اون فهم ما نسبت به اون خیلی نازل. ان شاء الله خودش روحش هم بعدن میدمه.
و اثبات یک از منظور علم الهی هست.
بله.
تغییر در لغه محو اثبات مستلزم تغییر در علم؟
نه خیلی نه، چون لغه محو اثباتی که قرار داده اصلا در حقیقت خودش قرار داده که ملازم باشه تو این مرتبه.
یعنی
اون علمی که
تغییر پیدا نمی‌کنه،
اون علمی بله دیگه، اون علمی که تغییر درش پیدا نمی‌کنه، اون علم خاص الهی است که اون مرتبه از، اما این علم تغییر درش تو متن عالم وجود تغییر هست یا نیست، اینم علم الهیه. این تغییرات لذا فعل الهی،
علم لغه محو،
اون یه علم ذاتی داریم، علم فعلی.
علم ذاتی علمی هستش که در مورد لغه محفوظ،
یعنی در علت لغه، علم لغه محفوظ، حتی علم ذاتی مبدأ لغه محفوظه.
حتی اون چیزی که در لغه محفوظ محقق شده
ظهوری از مطلب علم ذاتیه
که میگیم علم،
علم فعلی حضرت حق هم میشه هم متن عالم. علم فعلی حضرت حق میشه چی؟
متن
عالم. عالم تو مرتبه لوح محفوظ اثبات یه مرتبه شد، تو لوح محفوظ یه مرتبه شد. تو ما فکر می‌کنیم لوح محفوظ فقط سبب برای این عالم نیست، خودش یه عالمه. خود لوح محفوظ چیه؟ یه عالم، خودش یه عالمیست. یعنی بعضی ها تو اون عالم زندگی میکنن، یعنی با لوح محفوظ زندگی میکنن. چون ما فکر کنیم این لوح محفوظ مثلا یه بحث ذهنیه، لوح محفوظ اثبات هم یه بحث ذهنیه، میرسه تا میرسه همین رو مقدم بر این عالم. نه، اونام عوالم هم، دقت میکنید اونام عوالم هم، منطور نسبت ها در اونجا وجوبیه. اینجا نسبت ها تو این عالم نسبت ها امکانیه، نسبت ها تو اون عالم چیه؟ وجوبیه. این حرف خیلی سنگینه واقعا. این اونم عوالم وجوده.
این قضا علمی و قضا عینی که میفهمن، قضا علمی تو نهایه هستش، قضا رو تقسیم میکنیم قضا علمی و قضا عینی، همون قضا قبل القضا و قضا بعد القدر میشه.
بله دیگه، بله. برگشتش به این است که قضا عینی اون که در عالم بعد القدره.
ما لوح محفوظ،
یعنی حتمیت، قضا یعنی حتمیت، اراده حتمیت.
لوح محفوظ تو عالم مثال تصور کردیم، درسته؟
عالم مثال هم گفتم.
خب نه، اگه بعضی میگن که خب لوح محفوظ اثبات عالم ماده است، چون ماده تغییر
داره. عرض کردم که ببینید تفاوت این است که عوالم جدا نیستن. ما عوالمو چی میبینیم؟ تفکیک شده جدا میبینیم. عوالم اینا احاطه و محیط، محیط و محاط هم با هم، یعنی میتونی به نسبتی بگیم عالم ماده عالم مثال است، به نسبتی بگیم همین عالم ماده عالم عقل است، چون جدای از این نیست. امام فرمود عالم ماده عقل منشرحه، همین عالم ماده عقل منشرحه، یعنی جای دیگری خبری نیست که عالم مثال یه جای دیگر با چشمون هم بذاری. نه،
این نوع نگاه تا
متفاوت میشه.
بله دیگه، یعنی نوع رابطه، یعنی از ارتباط ما از مرتبه مثالیمون به عالم نگاه کنیم عالم مثاله، از مرتبه عقلمون نگاه به عالم کنیم عقل. یعنی این مرتبه تو مرتبه صحیحش دیگه، با اون بیان خودت تو مت میارن، نه اینکه از اینجا این عالم ماده است بعد انسان از این عالم خارج به خارج شدن، یعنی از نگاه عالم ماده خارج شدن، نه از این عالم خارج شدن. لذا نبی گرامی در همین جا بود، ولی در عالم کجا بود؟ در عالم عقل زندگی میکرد. حضرات من
همه عوالم بود،
خب بله، یعنی در همه عوالم بود، یعنی جامعیت که همه عوالم بود، با بدنشون در بین چی بودن؟ اجسام و اجساد بودن، با ارواحشون در بین ارواح بودن، در خلاصه با نفوسشون در بین نفوس بودن، یعنی تمام عوالم رو اونتا ماها با نفوس و ارواحمون اجسام در بین اجسامی. نه خیلی عذیت میشنستن، خیلی نش ناشکری نیست، نش از باب اینکه یه موقعی این همه ضعف شدیده، خیلی سرم ضعف میشه، یه طرف شما درد میگیره به شدت، به شدت درد میگیره، دیشب دیگه نمیشد بخواب از درد و قلبه، یا مول قلبه،
چرا؟
نه مول قلبه، بله بله، خدمت بزرگواری کرد، اومد منزل، دستور داریم اجرا میکنیم، باید یه خود انشالله میخورده باید رعایت بکنیم، خدای تعالی انشالله عنایت بکنه. خیلی امروز مثلا صبح بهتر بلند شد، صبحات بلند شد اصلا خیلی مثل مرده است، یعنی اصلا هیچ حس نداره بدن.
هفته دیگه هم دارم اذیت میشه؟
نه حالا انشالله، بلکه یه بیشتر از این همینم برامون خوب نبوده، ولی نه.